و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم تا با هم سفری به گذشته های دور داشته باشیم، به سرزمین های هند و چین و با شکوه و عظمت علم، فرهنگ و هنر در دوره های تاریخی آشنا شویم. پس با ما همراه باشید که شامل صفحات 97 الی 108 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در جلسه قرار هست با همدیگر درباره ویژگی‌های حکمرانی بابری‌ها در هند آشنا بشیم. همچنان شناخت نقش علم و هنر در توسعه فرهنگی و اجتماعی در این دوره. بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی چین در قرون وسطا موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس گذشته. در درس قبلی با تاریخ ایران و هند در قرون وسطا پرداختیم. دیدیم که چگونه ورود اسلام نظام اجتماعی هند را متحول کرد و دوره جدیدی از تعاملات فرهنگی میانه دو کشور آغاز شد. همچنین در مورد نقش پادشاهان و اصلاحات سیاسی در دوران قرون وسطا صحبت کردیم. خب من سراغ درس جدید، هند در قرون. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که بابر بنیانگذار یا اساسگذار سلسله بابوری ها در هند بود، یا بابوری ها به نام گورکانیا هم یاد میشن. ای در هند بود که نسبی و به تیمور گورکانی می رسید. بابر پس از تصرف افغانستان در سال 15 19 میلادی به هندوستان حمله می کنه و پس از 5 بار حمله در سال 15 26 میلادی هسته که به حکومت ابراهیم لودی در دهلی پیروز میشه. با این پیروزی سلسله بابوریا در هند آغاز میشه و در این دوران 181 سال ادامه پیدا می کنه. همچنان درباره در کل جانشینان بابر بگین. گفتم میتونین که پس از مرگ بابر، همایون بر تخت سلطنت هند مینشینه و 10 سال حکومت میکرد و همایون با شکست از شیرشاه سوری مجبور به پناهندگی به دربار صفویان ایران میشه و با کمک ایران پس از 16 سال همایون به سلطنت بازگشت و دوره حکمرانی افغانها در هند به پایان رسید. خب گفتم میتونین که پس از مرگ همایون اکبر، پس از مرگ همایون اکبر یا پسر همایون در سن 13 سالگی چیکار میشه؟ به سلطنت میرسه یا به حکومت میرسه و اکبر به عنوان یک فرمانده شجاع و با تدبیری هند به اوج قدرت میرسانه. او سیستم اداری و نظامی هند اصلاح میکنه و قانون جزیه را لغو میکنه و به اتحاد با راجپوت ها اهمیت بده و در زمان اکبر هست که امپراتوری مغول ها، یعنی در کل امپراتوری مغول هند به اوج قدرت میرسه و سرزمینی مانند بنگال، کشمیر و سند اینش کار میکنن، تصرف میکنن. جهانگیر در زمان سلطنت خود به ادامه اصلاحات پدرش میپردازه و در سال 1608 میلادی هست که نماینده انگلیس ها میپذیره. انگلیس ها در دربار جهانگیر تجارت خود آغاز میکنن و به تدریج نفوذ استعماری انگلیس در هند گسترش پیدا میکنه. در دوران جهانگیر شاه عباس صفوی قندهار را از هند میگیره و به ایران میسپره. اورنگزیب آخرین پادشاه مغول ها را میخوانه. گفته میتونیم که اورنگزیب در سال 1659 میلادی پس از زندانی کردن پدرش شاه جهان به سلطنت میرسه. او خود اورنگزیب سیاست های سختگیرانه مذهبی داشت و بسیاری از معابد هندوان را تخریب کرد. با مرگ اورنگزیب حکومت مغولان ضعیف میشه و حکام محلی قدرت بیشتری پیدا میکنن. خب در این سلسله قرار هست درباره علم، فرهنگ و هنر در دوره بابوریای هند بخوانیم. گفته میتونیم که دوران حکمرانی بابوریا در هند به ویژه در زمان بابر و اکبر از نظر علم، فرهنگ و هنر دوران پرعظمت و مهمی بود. بابر و اکبر هر دو علاقمند به فرهنگ و هنر بودند و اقدامات زیادی برای پیشرفت علمی و فرهنگی در هند انجام میدادند. همچنان در قسمت زبان در دوران بابوری ها زبان دری به عنوان زبان رسمی دولت هند انتخاب شده بود. بابر و اکبر به ادبیات به ادبیات و شعر دری علاقه داشتند و بابور خودی و به زبان دری شعر می سروده. همچنان به دستور اکبر بسیاری از کتاب های سانسکریت به زبان دری ترجمه شده که موجب ترویج این زبان در میان غیر مسلمانان هند شد. همچنان گفته میتونیم که هنر در قسمت هنر اینا گفته میتونیم که خود هنر معماری در دوران بابوری ها بر اساس اصول اسلامی با استفاده از قوس ها و گنبد های توسعه یافته بود. بسیاری از ساختمان های مشهور مانند تاج محل، قلعه سرخ شاه جهان و قصر اکبر در فاتحپور ساخته شده بود. باغ ها و همچنان امارات مانند باغ بابور در قندهار و کابل نمونه های از هنر باغسازی در دوره بودن. هنر نقاشی و موسیقی در دوران بابوریان. نقاشی میناتوری در دوران بابوری ها گسترش یافته بود و الهامات از طبیعت و سبک های هنری هند قدیم داشت. استاد کمال الدین بهزاد در هرات نقاش معروف این دوران بود و نقاشی های او تأثیر زیادی بر هند بر هنر نقاشی مغول های هند داشت. اکبر در دربار خود کارگاه نقاشی ایجاد کرده بود که بیش از 100 نقاش در آن کار میکردن. خب این بود از این بخش. من سراغ چین در قرون وسطا مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفته میتونین که قبل از قرون وسطا چین به چندین ناحیه تقسیم شده بود. یعنی قبل از قرون وسطا چین به چند بخش تقسیم شده بود؟ به چندین ناحیه تقسیم شده بود و درگیری های مداوم بین امیران و سرداران محلی کشور با آشوب کشانده بود. اما در سال 618 میلادی کایوتیوس فرمانده شجاع با قدرت میرسه و این میتونه چین متحد کنه. او پس از جنگ های متعدد یا جنگ های بسیاری میتونه سرداران محلی تسلیم کنه و امپراتوری تانگ تأسیس کنه که این امپراتوری چین به یک کشور واحدی تبدیل میکنه و در دوره حکمرانی آن چین به یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل میشه. درباره قیام دهقانان در قرن 19 میلادی مورد مطالعه قرار میدیم. گفتم میتونه که در دوران امپراتوری تانگ ظلم و فشار طبقاتی فیودال باعث ازی شد که دهقانان در سراسر چین شورش کنند. هوانگ چایو یکی از این دهقانان بود که با تشکیل یک ارتش بزرگ قیام علیه حکومت فیودال های رهبری میکرد و در سال 874 میلادی چایو توانست چیکار کنه؟ پایتخت چین تصرف کنه و پس از پیروزی در نبردها فیودال ها را قتل عام کرد و ثروت بین دهقانان تقسیم کرد که این قیام برای مدتی پایتخت در تصرف دهقانان نگه داشت. پایان دهقان و سقوط امپراتوری تان. خب گفتم میتونه که با گذشت زمان امپراتوری و فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین متحد میشن که در نهایت هوانگ چایو و ارتشی و دهقانان چکار میدن؟ شکست میدن که با این شکست قیام دهقانان به پایان میرسه. اما امپراتوری تانگ قدرت و درخشندگی سابق خود از دست داده بود که سال 960 میلادی میشه که خاندان سون به جای خاندان تانگ بر چین حاکم میشن و دوران جدیدی در تاریخ چین آغاز میکنن. همچنان گفته میتونیم درباره تسلط مغول ها در چین و قیام علیه آنها. گفته میتونیم که در قرن 13 میلادی مغول ها تحت رهبری چنگیز خان به سرعت در حال گسترش بودند و توجه آنها بر تسخیر چین جلب شده بود. در سال 1234 میلادی هست که مغول ها توانستن امپراتوری سونگ شکستن و چین تحت سلطه خود در بیارن و همچنان با ظلم و فشار مغول ها قیام های بزرگی در چین آغاز میشه که در نهایت در سال 1368 میلادی هست که چوی آنگ چان این میتونه چه کنه؟ پایتخت مغول بیجینگ تصرف کنه و امپراتوری مغول شکست بده. او امپراتوری جدید مینگ تأسیس میکنه و چین دوران جدیدی از قدرت و شکوفایی آغاز میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که دوره بابوری ها در هند. دوره بابوری ها در هند دوری از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که میتونیم بگیم تأثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجه بود. هنر معماری با گنبدها و قوس‌های زیبا، نقاشی‌های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هند تبدیل کرده بودند. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود که مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده‌ای ایجاد کردند که این دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ بودند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. درس تمام شد، میرین قسمت فعالیت صنفی. خب شاگردان عزیز، در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، نام دو پادشاه از دوره بابوری ها که بیشترین تأثیر بر هند داشتن بنویسید. نام دو پادشاه از دوره بابوری ها که بیشترین تأثیر بر هند داشتن بگیم. آفرین، بسیار عالی. یکی بابور و یکی هم اکبر. سوال دوم، چه عاملی باعث سقوط امپراتوری تانگ در چین شد؟ آفرین، دقیقاً قیام های دهقانان و اتحاد فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین. اینا باعث چی شد؟ باعث سقوط امپراتوری تانگ شد. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ قیام های دهقانان و اتحاد فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین. و سوال سوم، زبان رسمی دوران بابوری ها چه بود و چه تأثیری داشت؟ آفرین، بسیار عالی. زبان رسمی بابوری ها زبان دری بود و چه تأثیری داشت؟ باعث گسترش فرهنگ و ادب فارسی در هند شد. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ زبان دری باعث گسترش فرهنگ و ادب فارسی در هند شد. آفرین، تشکر از همه شما که سهم گرفتیم. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی. رسیدیم به قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات کتابچه و قلم بگیرید، سوالات یادداشت کنید، به خاطر که باید قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم این سوالات توسط شما پاسخ داده شده باشد. سوال اول، تأثیرات مثبت و منفی سیاست های اورنگزیب بررسی کنید. سوال دوم، نقش هنر معماری اسلامی در دوران بابوری ها شرح دهید. و سوال سوم، تأثیر ورود مغول ها به چین را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این هم بود کار خانگی شما. خب در درس های آینده میریم سراغ چی موضوعاته؟ در درس آینده به چین در قرون جدید و اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری آن خواهیم پرداخت. همچنین به بررسی وضعیت اروپا در قرون وسطا خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. امید که تاریخ را بیاموخته باشیم و همچنان گفتم میتونیم که آن تاریخ یک چراغ راهی آینده هسته. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما خواهیم بود تا سفری به سرزمین های همسایه پاکستان و ایران داشته باشیم. ایدیو کشور با تاریخ پرفراز و نشیب و تحولات عمیق درس های ارزشمندی برای یادگیری ارائه میدهند. با ما باشید تا این سفر را با جزئیات بیشتر آغاز کنیم که شامل صفحات 117 الی 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که با تاریخچه تأسیس پاکستان و همچنان چالش های آن آشنا خواهید شد. تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران قاجاریه و پهلوی ها بررسی خواهیم کرد و همچنان به جزئیات انقلاب اسلامی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنید. طبق روال عادی گفته میتونید که در درس گذشته به بررسی دهه دموکراسی و کودتای 26 سرطان در افغانستان پرداختیم. گفتین تاثیرات در دوران بر سیاست و حکومت داری کشور مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین نقش محمد داود خان و تلاش‌های او برای جمهوریت سازی افغانستان مرور کردیم. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم و حالا می‌ریم سراغ درس جدید امروز ما. خب، جمهوری اسلامی پاکستان. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که اسلام در آغاز سده هفتم میلادی هست که به شب قاره هند وارد میشه که مسلمانان از غرب به این سرزمین چکار میکنن؟ مهاجرت میکنن و در حوزه رود سند و پنجاب که امروز یعنی حوزه رود سند و پنجاب امروز بخش عمده از پاکستان هسته. به همچنان گفته میتونیم اینا سکونت گزیده بودن و با گسترش اسلام و گروهیدن بسیاری از هندوها به ایدین جمعیت مسلمانان در شبه قاره هند افزایش یافته بود و در دوران حکمرانی بریتانیا مسلمانان احساس کردند که در امور دولتی و اقتصادی توسط هندوها چکار شدن؟ مغفول ماندن. و در سال 1885 هست که گروهی از هندوها کنگره ملی هند چکار میکنن؟ تأسیس میکنن و چند بعد تعدادی از مسلمانان با آن میپیونده به همین کنگره ملی هند و همچنان گفته میتونین که با گذشت زمان مسلمانان دریافت میکنن که منابعشان در کنگره نادیده گرفته میشه و همین خاطر هست که در سال 1906 مسلمانان مسلم لیگ را تأسیس میکنم. چیکار میکنم؟ مسلم لیگ را تأسیس میکنم و خواستار انتخابات جداگانه میشم که این جنبش در نهایت به طرح نظریه دو ملت توسط محمد علی جناح در سال 1938 منجر میشه. با تأسیس پاکستان و همچنان مشکلات جدی و آشنا خواهید شد. گفته میتونین که در کل در سال 1940 هسته که در سال 1940 هست که مسلم لیگ با صدور قطعنامه خواستار چی میشه؟ خواستار تأسیس کشور پاکستان میشه و پس از سالها مبارزه ای در 4 اوت 1947 هست که پاکستان با عنوان کشور مستقل و اسلامی از هند جدا میکنه که تقسیم بندی منجر به مهاجرت های گسترده مسلمانان و هندوها از یکدیگر میشه و درگیری های قومی و مذهبی زیادی به دنبال داشت. و همچنان گفته میتونین که با تأسیس پاکستان مشکلات جدی برای کشور به پیش میایه و یکی از بزرگترین چالش ها چی هست؟ تفاوت های فرهنگی، زبانی و قومی بین پاکستان شرقی یا بنگلادش فعلی هست و پاکستان غربی. گفته میتونین که مشکل مرزی با هند با سر منطقه کشمیر یکی از دلایل اصلی تنش ها و جنگ های مداوم میان این دو کشور هست. همچنان گفته میتونین شاگرد عزیزی که در سال 1971 اختلافات شدید قومی و زبانی بین پاکستان شرقی و غربی به جنگ داخلی میانجامه و مجیب الرحمن رهبر حزب عوامی لیگ در پاکستان شرقی ای خواستار استقلال این منطقه میشه که این تنش ها به جنگ و در نهایت به استقلال بنگلادش میانجامه و پس از همین رویداد هست که پاکستان با مشکلات بیشتر در ایجاد وحدت ملی و همچنان حل بحران های داخلی خود روبرو میشه. خب شاگردان عزیز، این بود از مبحث اولی ما. من سراغ مبحث دومی که درباره جمهوری اسلامی ایران میخوانه. خب گفتم میتونین که در اواخر دوره قاجاریه وضعیت ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به شدت متلاشی میشه. ایران تحت نفوذ دو قدرت استعمارگر یعنی روسیه و انگلستان قرار میگیره که این نفوذ به چیکار میشه؟ به ضعیف توان اقتصادی کشور منجر میشه یا تضعیف شدن توان اقتصادی کشور منجر میشه و روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی که در دوران صفوی نسبی متوازن میشه و در دوران قاجار به نفع کشورهای اروپایی تغییر میکنه و تولید داخلی ایران قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبود. همچنان گفته میتونین که جنبش های ضد استبدادی و همچنان عدالت خواهی در دوران قاجار نقش مهمی در تلاش برای بازگرداندن آزادی و عدالت خواهی هسته و آموزه های اسلام مبنی بر مبارزه با سلطه‌جویی و استبداد نقش اساسی در تحریک مردم برای اعتراض علیه خودکامگی ها و ظلم حکام داشت طی جنبش ها گفته میتونیم به جنبش مشروطه در ایران و تلاش برای ایجاد یک حکومت قانونمند و عدالت محور هسته. به شاگردان عزیز گفته میتونیم که بعد از جنگ جهانی اول و اوضاع بحرانی ایران، رضاخان با اجرای کودتای سوم هود 1299 قدرت به دست میگیرند و پس از تصرف تهران، رضاخان با عنوان وزیر دفاع فعالیت‌های گسترده برای تحریم قدرت خود انجام میده که با تدابیر قاطع و اصلاحات نظامی او زمینه‌های سقوط سلطنت قاجار فراهم می‌سازد. در سال 1304 هست که سلطنت قاجار از بین میره و رضاخان سلطنت به دست میگیره و سلسله پهلوی بنیانگذاری میکنه و همچنان درباره دوران محمد رضا شاه و تحولات داخلی و خارجی میپردازیم. گفته میتونیم که محمد رضا شاه پس از کنارگیری پدر خود در سال 1320 هسته که چکار میشه؟ به سلطنت میرسه و بعد از اینکه به سلطنت میرسه، دوران اولیه سلطنتی و با بحرانها و تهدیدهای داخلی و خارجی مواجه میشه که گفته میتونیم مهمترین تحول این دوران ملی شدن صنعت نفت تحت رهبری دکتر محمد مصدق هسته. همچنین گفته میتونیم که ایران به وضعیت در کل ایران چکار میشه؟ با عضویت سازمان ملل در میایه و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور صورت میگیره. گفته میتونیم که یکی از مهمترین اقدامات شاه در این دوران توسعه اقتصادی و اجتماعی و برقراری روابط با کشورهای مختلف بود. و در سال 1356 گفته میتونیم که وضعیت ایران دوچار تحولات سری و گسترده میشه. نهضت امام خمینی که از سال 1341 آغاز میشه، ای وارد مرحله وسیع تر میشه که نهایتاً به انقلاب اسلامی منتهی میشه. و گفته میتونیم که مردم ایران به رهبری امام خمینی علیه حکومت شاه قیام میکنم که در 12 بهمن سال 1357 هست که امام خمینی به ایران بازگشت میکنه و به استقبال گسترده مردم مواجه میشه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به پایان درس امروز نه رسیدیم به پایان سلطنت پهلوی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران. خب گفته میتونیم که در پی انقلاب اسلامی ایران، محمد رضا شاه کشور ترک میکنه و سلطنت پهلوی پس از 37 سال پایان میافه و پس از سرنگونی شاه هسته که جمهوری اسلام ایران تحت رهبری امام خمینی چکار میشه؟ تأسیس میشه و در تاریخ 15 بهمن 1357 نخستین دولت جمهوری اسلامی به نخستین وزیری مهندس بازرگان تشکیل میشه که این انقلاب نقطه عطفی در تاریخ ایران هسته که به تغییرات بنیادی در سیاست، اجتماع و فرهنگ کشور می انجامه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که چی موضوعات امروز خواندیم. گفته میتونیم که درباره پاکستان خواندیم که گفتیم با عنوان کشور مسلمان در سال 1947 تأسیس شد. اما از همو ابتدا بود که با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه شده بود و از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی، همه اینها مسیر رشد کشور چکار کرده و پیچیده کرده بود. درباره ایران خواندیم، گفتیم که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت، اما با کودتای رضاخان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش‌های برای بازسازی صورت گرفت و ملی شدن صنعت نفت نقطه عطف در تاریخ ایران بود. گفته میتونیم که در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 این ساختار سیاسی کشور دیگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور به عرصه برای یادگیری تبدیل کرده بود. خوشاگدان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول: چرا مسلم لیگ خواستار تأسیس پاکستان شد؟ آفرین، به خاطر حفظ منافع مسلمانان و مقابله با بی‌توجهی کنگره ملی هند. سوال دوم: چه عواملی باعث جدایی بنگلادش از پاکستان شد؟ چه عواملی باعث جدایی بنگلادش از پاکستان شد؟ خیلی خوب، اختلافات قومی، زبانی و سیاسی بین پاکستان شرقی و غربی. سوال سوم، کودتای سوم هوت 1299 چه تأثیری بر ایران داشت؟ آفرین، آغاز دوره پهلوی و همچنین تحکیم قدرت رضاخان بود. خیلی خوب، تشکر شاگردان عزیز. خوش آگدان عزیز، رسیدین قسمت تکالیف کارخانگی شما. تکالیف یا کارخانگی شما، من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، چگونه انقلاب اسلامی ایران سلطنت پهلوی سرنگون کرد؟ سوال دوم، درباره تأثیرات جدایی بنگلادش بر پاکستان تحقیق کنید. و سوال سوم، تحولات ایران پس از انقلاب اسلامی مطالعه و تحلیل کنید. خوشاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما، حتما قبل از که وارد جلسه بعدی بشیم انجام بده. خب، در جلسه آینده به بررسی جمهوری خلق چین و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان خواهیم پرداخت که این کشورها چگونه مسیر توسعه خود طی کردند. با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال پیدا کنه. خب شاگردان عزیز، امروز تاریخ دو کشور همسایه رو مرور کردیم. تاریخ گواهی است بر این که هر تحولی از چالش ها عبور می کند. تا دیدار بعدی، شما رو به خداوند منان می سپاریم. در پناه حق باشید. بدرود.
sada 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 sada